رنگ ترکیبی است.
زنده باشین آقای دکتر. چه باید کرد آقای دکتر اسماعیلی؟ یه خبری هم الان اومد که من دارم میرم که حزب کارگر اسکاتلند خواستار ممنوعیت فروش سلاح به رژیم صهیونیستی شد. واقعا این کارها توفیری هم میکنه یا نه؟ یعنی تأثیری هم داره یا نه؟ چون بعضی هم میگن که آقا همین فشار افکار عمومی که الان در دنیا هست، همین تظاهرات، خود همین موجب شده که صهیونیستا دست به اقدامات بیشتری نزدن. اگه دست اونا بود الان همه اون 2-3 میلیون رو میزدن، قتل عام میکردن یا آب هم میخوردن روش. یعنی همین باعث میشه که اونا باز حرکات بدتری انجام ندن. حالا با اینکه الان بیش از 33,000 شهید رو دست مردم گذاشتن، اما میگم اگر همین فشار افکاری میگم نبود، شاید اوضاع خیلی بدتر از این میشد.
همینطور که میفرمایید، یعنی دنیا داره وارد فاز بیداری میشه نسبت به اتفاقاتی که تو دنیا داره میافته. اخبار فلسطین جزء اخبار روزمره شده بود. مردم فکر میکردن یه درگیری طایفه‌ای بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها و این خودشون میدونن، خیلی ارزش خبریشو از دست داده بود. این اتفاقات اخیر یک مرتبه دیگه پرونده فلسطینی رو آورد رو و مردم دنیا دارن به این موضوع فکر میکنن، دارن در مورد این موضوع با هم دیگه حرف میزنن و نتایجش رو میبینیم. من اصرار دارم برای اینکه برگردیم به همون بحث خودمون، راجع به بحث سناریوی دشمن داره برای ناامید کردن مردم. ببینید، اعتقاد من بر این هست که ژنراتور تولید فکر مقاومت جمهوری اسلامی ایران، یعنی این ما هستیم که داریم مبانی فکری محور مقاومت رو تعریف میکنیم، تألیف میکنیم و صادر میکنیم. تمام تلاش اونا اینه که این موتورخونه رو از کار بندازن، این ژنراتور رو بزنن و این اتفاق مهمیه. یعنی ما باید مردم خودمون رو به لحاظ فکری اداره بکنیم. باید برای ما مهم باشه که چقدر از مردم ما با ما همراهند. شما نگاه کنید، یک بخش اصلی شعار سال امسال بحث مشارکت مردمیه. یعنی حضرت آقا وقتی کلمه مردم رو میارن در شعار سال، یعنی مردم برای ما مهمه. یعنی ما نباید اینجوری فکر بکنیم که خب همین تعداد حزب الله که هستن این ما رو بس است،
دیگه کل مردم اینان،
دیگه کل مردم اینان. اصلا اینجور نیست. حضرت آقا فرمایش تأخیرشون رو اگه نگاه کنید تأکید دارن روی این که مردم باشن، مردم در صحنه باشن، مردم در تولید مشارکت بکنن. خب شما نقشه عملیات دشمن نگاه کنید، ناامید کردن مردم نتیجهش بی‌اعتمادیه. وقتی بی‌اعتمادی اتفاق افتاد، مشارکت از بین میره. شما اگه بخواید توی یه پروژه مشارکت بکنید، اگه بخواید توی یه شرکتی سرمایه گذاری بکنید، اول میرید حساب مالیشو چک میکنید، اول مطمئن میشید که این شرکت سوددهی داره یا نه، بعد میاد سرمایه گذاری میکنه. دشمن چی کار میکنه؟ میاد ذهن مردم رو تخریب میکنه، میاد ذهن مردم رو مسموم میکنه، میگه نکنه مشارکت کنید، بذارید اینا خودشون هر کاری میخوان بکنن بکنن. ما چاره ای نداریم غیر از اینکه مردم رو در کنار خودمون داشته باشیم. یعنی من خیلی روشن به شما بگم، اگر مردم ما پای کار انقلاب وای نستن و اگر مشارکتشون در حوزه‌های مختلف، هم سیاسی، هم فرهنگی، هم اقتصادی، اگه مشارکت ما از دست بدیم، حرفی برای گفتن نخواهیم داشت. ما باید بریم به سمت اینکه اون الزاماتی که لازم هست که مردم تمام عیار در کنار حاکمیت بایستن چی هست.
درسته.
من حس میکنم یه لایه‌هایی از تفکر در کشور وجود داره که جرأتش هم نمی‌کنن که اینو به زبان بیارن. حالا یه نفر یه موقعی تو تلویزیون یه حرفی زد که اونایی که مثلا این حرفو قبول ندارن بذارن برن، خیلی هم برخورد شد باش که چرا این حرفو زد. ولی این تفکر تو بخشی از مدیران ما ریشه کرد. به خاطر همین می‌بینید شما خیلی از هلدینگ‌های اقتصادی، خیلی از شرکت‌ها، خیلی از بنیادها، خیلی از مراکز اقتصادی اونطور که باید و شاید با مردم حرف نمیزنن،
شفاف نیستن،
اصلا خیلی میلی ندارن برای اینکه دوربین صدا و سیما وارد مجموعهشون بشه، با صدا و سیما حرف بزنن، و صدا و سیما خب نمیتونه اعمال خشونت بکنه که، نمیتونه به زور که بره وارد مجموعه بشه که. یعنی باید مردم بفهمن اون تو چه خبر هست، توی فولاد چه خبره، تو پتروشیمی چه خبره، تو صنایع مرتبط با حوزه‌های نفتی چه اتفاق، تا اون موقع بتونن مشارکت بکنن. ما نمیتونیم به مردم بگیم که شما به این چیزا کار نداشته باشید، فقط مشارکت بکنید. یه درخواست کاملا بی مورده. یعنی من میخوام اینجا به شما بگم هر مجموعه که با سازمان صدا و سیما، نه صدا و سیما، هر رسانه‌ای که همکاری نکنه باید برش یه شکلی از جرم‌انگاری تعریف بشه. یعنی هر مدیر دولتی، هر عضو هیئت مدیره هر شرکت اقتصادی باید خودشو ملزم بدونه که با رسانه ها حرف بزنه، برای اینکه رسانه ها رابط با مردم هستن. من نمیتونم برم در فلان کارخونه بگم شما داری چی کار میکنی، ولی نماینده
افکار عمومی که رسانه است میتونه
این کار بکنه و باید این کار بکنه.
درسته. آقای دکتر یحیی، نظر شما چیه در این خصوص؟ و اینکه ما داریم ببینیم که حالا از توی رسانه‌های دستکاری داره میشه تو بحث هویت زایی، یعنی که بالاخره آقا ما در کشوری زندگی میکنیم که هویت ایرانی داریم، یک هویت مسلمان داریم، یک هویت شیعه داریم. مثلا من چند شب پیش سخنرانی از یک عزیزی گوش میدم که میگم آقا این بحث ایرانی و شیعه بودن یه چیزیه که ممزوج شده از هم با هم، یعنی نمیتونی شما این رو
جدا
بکنی. مثلا بعضی ها همین مراسم 13 بدر اومدن یه داستان درست بکنن، یه ده مثلا میخوان یه نگاه ملی بگیرن، یه ده میخوان نگاه خشک مذهبی دارن. یعنی بعد میبینی که پشت قضیهش بخش از همین رسانه ها هستن که یعنی میان مراسمای ما، آیین‌های ما رو هی می‌خوان دو قطبی بسازن، دو قطبی ایجاد بکنن، یعنی ملی‌گرایی رو در مقابل مذهب قرار بدن، در صورتی که این دوتا با هم مخلوط شدن و از هم جدا نیستن و جفتشون کمک به هم کردن.
من آدم‌های زیادی رو دیدم تو 13 در امسال که پیرهن مشکی پوشیده بودن ولی بعد از ظهرشون رو با خانواده رفته بودن.
آره اصلا صبح هیچ کی نبود. من میگم این بحثایی که تو رسانه‌های این مطرح شد و از چند روز قبلش دیدیم، گفتیم که حالا ماها که حالا
یعنی اون پیرن مشکی نماد اون همین مطلبی هست که شما می‌فرمایید، هم اون عرق مذهبی خودشو داره نشون میده و هم پایبندی خودشو به این آینه.
آره یه کج سلیقه هم بود که آقا نمیدونم یه جاهایی تو برخی از شهرستان مثلا پارکور تعطیل کرده، خود مردم نمیرسن. بعد یعنی میگم این همون باز اون جنگ شناختی است که نمیدونن، برخی از به قول شما مسئولین نمیدونن که آقا شما با یک ملتی طرف هستین که خودشون میدونن چی کار باید بکنن. خیلی لزومی نداره که شما تو زمینه، چون وقتی داره رسانه های اونوری دارن یه آتش تهیه میریزن برای مثلا روز 13 به درتون، خب شما حواستون باید باشه که آقا تو اون زمین بازی نکنین. آقای دکتر در خدمت شما هست.
خواهش میکنم، من میخوام باز از همون تعریف جنگ شناختی کمک بگیرم. ببینید جنگ شناختی ما عرضم بودشون حمله به اطلاعات با اطلاعات در فضای ذهن مخاطبان مورد هدف ما هست برای ایجاد آشوب و صدمه. تو جنگ شناختی هدف اصلی تغییر ریشه‌ای نحوه فکر کردن افراده، همون بحثی که ما رسانا و باورهاشون و پارادایم‌های ذهنی اون افراده. برای چی جنگ شناختی؟ برای جذب مخاطب، تاثیرگذاری بر نگرش و رفتار، ایجاد اختلال در تصمیم گیری، از بین بردن اعتبار دشمن، ممانعت از رسیدن پیام‌های درست به جامعه هدف. این مهمترین و عرضم بزنم شما که مهمترین عوامل و مؤلفه‌های جنگ شناختی هست. همه این عوامل عرضم بزنم شما که میتونه تو جنگ شناختی مهیا بشه، یعنی استفاده داده‌ها، روندهامو، تاثیرگذاری بر افکار رفتارها، دسترسی به حداکثر مردم و تمایل به گردش اطلاعات. ببینید این چیزی که خیلی مهم هست بحث رسانه ها که فرمودید، ببینید دسترسی به حداکثر مردم در چه حالتی میتونیم به حداکثر مردم دسترسی پیدا بکنیم؟ در فضای ارزموز شما که امروز بهترین کار از بحث رسانه هاست که میتونه به حد اکثر مردم ارزمش دسترسی پیدا کنه. تمایل به گردش اطلاعات، ترند شدن بعضی از ارزم بود شما که مطالبی که در ارزم بود شما در یه فاصله خیلی کم در کل جهان این اتفاق میفته. استفاده از داده ها برای ارزم بود شما مؤلفه های بعد رسانه است. حالا رسانه انواع گوناگونی از اطلاعات و محتوا رو میتونن انتقال بدن، شیوهایی را که افراد زندگی اجتماعی رو تفسیر میکنن، نسبت به اون واکنش نشون بدن. ارزم بود شما که کمک میکنن به نظم دادن به تجربه ما تو در زندگی اجتماعیمون رسانه هستن. خب به نظر من حالا طبق پژوهش هایی که انجام شده و اون اتفاقاتی که افتاده و تجربیاتی که الان هست، جنگ شناختی و جنگ ترکیبی، حالا تو جنگ شناختی رو که مؤلفه های جنگ ترکیبی در نظر بگیریم، عمده ترین سلاح جنگ شناختی رسانه است، چون با ذهن افراد سر و کار داره، با ادراک افراد سر و کار داره. چی بالاتر از رسانه که میتونه اتفاق ده؟ حالا ما اگر رسانه میگیم، بحث ما فقط شاید تو ذهنهای مردم بحث صدا و سیما شکل میگیره. حالا رسانه به معنی واقعی کلمه، ماهیت رسانه بودن، چیزی که بتونه انتقال بده یه سری اطلاعات و داده ها رو. همه ما الان یک گوشی موبایل همراهمون داریم که غالبا ارزم بود شما که این امکان رو دارن که بتونن یه تصویری رو از ضبط بکنن، ثبت بکنن و انتقال بدن. خب این به معنی رسانه الان تلقی میشه در جهان. و ارزم بود شما که خب بالاترین سلاح در دست هر فرد الان در جهان هست که میتونه باهاش در جنگ شناختی ارزم بود شما که مداخله کنه و تاثیرگذار باشه.
و واقعا اگر این به قول شما سلاح نبود، شاید خیلی اتفاقات رو مردم خبردار نمی‌شدن.
بله.
شما تو حالا آقای دکتر اسماعیلی حالا استاد ما در رسانه هستن. این همه جنگ شد در طول تاریخ، جنگ جهانی دوم 60 میلیون کشته داشت، اما چون رسانه دست جریان‌های اصلی بودن، شاید خیلی از موضوعات رو مردم نمی‌دونستن. با الان توی فلسطینی اتفاق میفته، همه افکار عمومی خبردار میشن و میفهمن و این سلاح مهمیه.
بله. شما ببینید، من میخوام یک گریزی بزنم به اتفاقات، حالا میتونیم بگیم دو سال قبل دیگه، 1401 اختشاشاتی که در کشور خودمون اتفاق افتاد. ببینید عرضم بزرگ شما که ما حالا توی تجربیات میدانی که میدیدیم، واقعا اون تعدادی که، یعنی با خیلی از این ارزم بود شما که جوانهایی که منتقد بودن به این مسائل صحبت میکردیم، به این نتیجه میرسیم این تعدادی که الان تو کف خیابون میان و معترض هستن و اختشاش، یعنی معترض با اختشاش کرد خیلی فرق میکنه دیگه، و اختشاش میکنن، شورش میکنن، چند درصد مردم کشور هستن؟ یعنی غالبا چند درصد؟ یه وقتی هست میگن به ما اجازه نمیدن مثلا ما بیای مثلا جمعیتی. خب اختشاش که دیگه کسی مجوزی به شما نداد، نه وزارت کشور به شما مجوز داد، نه نیروهای نظامی امنیتی، شما خودتون اومدین. خب می‌خواستین تعدادتون بیشتر باشه، خب برام تعدادتون همین اندک بود. خب این چه اتفاق، ولی عرضم بود شما که انعکاس رسانه‌ای این اختشاشات چقدر وسیع بود، چه اتفاقاتی افتاد. اکثر تجمعاتی که در وقایع اخیر در کشور اتفاق افتاد، تجمعات محلی بود، در کوچه ها، در محله ها اتفاق، ولی بزرگ نمایی که اتفاق می افته از طریق چی بود؟ از طریق رسانه بود که در عرضم بود شما در فلان جا از نقطه کشور اختشاش اتفاق افتاده و عرضم بود شما که تمام شد دیگه. به قول معروف یه جملات خیلی جالبی اون ایام هم طنزم بود، مثلا می گفتن فلان شهر سقوط کرد، مثلا جالب بود، فلان شهر سقوط کرد، بعد نیروهای عرضم بود شما کمانده‌های آمریکایی از دریا وارد فلان شهر شدن، از آرام آرام دارم میام به سمت پایتخت. خب اینها همه حاصل عرضم بود شما که دستور و ساخت رسانه ها بوده، وگرنه در حالت طبیعی که اصلا همچین اتفاقی رخ نداده. خب این کاملا مشخصه که ما الان داریم جنگ رسانه هاست. ما خیلی، من یادمه مثلا جنگ عراق که اتفاق افتاد، آمریکا وارد عراق شد، خیلی ها عرضم بود شما که جنگ آمریکا و عراق رو انقدر گستردم، حتی در هم و حدی هم که بود نمیدونستن، میگفتن این حاصل کار رسانه‌هاست که اینقدر بزرگ نمایی میکنه. چرا؟ میگفتن مگه شما حضور داشتید در اون منطقه؟ میگفتن خب نه. گفتن این ارزم بود چون رسانه است که داره برای شما انتقال میده که الان داره در عراق چه اتفاقی میفته. من یه نمونه حالا ارزم بود شما که بگم خدمت شما، شما نها کنید که الان در فرمایش های دکترم بود در بحث نومیدسازی و اینها. چند روز پیش، فکرم چند هفته پیش، یک پولی در امریکا سقوط کرد. من الان اسم اون پول رو یادم نیست، در یه رودخانه عمیقی هم بود، فکرم چند نفرم ناپدید شدن. شما اینو یک لحظه تصور، من اولین چیزی که تو ذهنم بود گفتم خب
ما که تو ایران ناراحتی برحال
از این موقع برحال انسانم، اگه این تو اتفاق تو ایران میافتاد اصلا کل 45 سال جمهوری اسلامی میرفت زیر سوال بابت ریزش یه پل. خب این جنگ جنگی چیه غیر از اینکه جنگ رسانه هاست باشه، غیر از جنگ شناختیه که ما الان درش در وسط کارزار جنگ ترکیبی و جنگ شناختی هستیم، غیر از این نیست. این اتفاق داره رقم میخوره. ما تو یکی از روستاهای ما در یکی از شهرهای اتفاق کوچیکی میفته، سریع بزرگ نمایی میشه در شبکه های معاند، عرضم بود شما که گفتگو میشه، تحلیل میذارن، میزه گرد میذارن چرا این اتفاق افتاد. از صدر جمهوری اسلامی باید پاسخگو باشه نسبت به این موضوع تا ذیل جمهوری اسلامی که چرا یه اتفاقی مثلا افتاد، حالا حاصل یک اشتباه مثلا یه اپراتوری بود در یک جایی. خب این اتفاق آیا در هیچ جایی که هیچ جای جهان اتفاق نمیفته؟ مثلا نمونش مثلا تصادفات رانندگی در کشورهای اروپایی اتفاق نمیفته؟ در امریکا تصادف رانندگی ما نداریم؟ کشتاری که دلیل تصادفات رانندگی باشه در جهان اتفاق نمیفته؟ خب قطعا این اتفاق میفته.
مثال خوب زدن آقای دکتر. یه آقایی یه پستی منتشر، یعنی یه جایی صحبت کرده بود و گفته بود، مقایسه کرده بود که تعداد تلفات جاده ما بیشتر از تعداد کسانی که توی غزه و اینا کشته شدن توی مون. بعضی ها خب جواب دادن، ولی یه پستی رو من دمد، یه کسی که مقیم امریکاست، به قدری جسورانه، به قدری منطقی این صحبت رو چالش کشیده بود و با الفاظ خودش که آقا همه جای دنیا همینه، همه جای دنیا تو تعطیلاتشون آمار تصادفات میره بالا، این چه منطقی که شما دارید اینجوری مانور میدید؟
بله. ما اینجا خب حالا مثلا بحث تصادف، ما ضعف قوانین داریم دیگه. ما قوانینمون خیلی ساده و سهل و واقعا تو کشورهای غربی اینجوری نمیتونن مردم را اینقدر راحت بی پروا با طرف و پرای با ماشینایی که اونا دارن تو اتوباناش، حالا بعضی از کشورهایی که مثلا اتوبانای مثلا فریدر آزاد راه دارن که میتونن با هر سرعتی برن، اونم پولیه، بقیه نمیتونن با اون ماشین شما بیشتر از 110 تا 120 تا بری. اینجا طرف با پرای 140 تا میره، یعنی قوانین ما مشکل داره دیگه. اما به قول شما یوی همه چیزو ما میایم میزنیم به همون، اینو رفت میدیم به اونو، اونو رفت میدیم به اونو.
این حاصل جنگ رسانه هاست دیگه. ببین تو جنگ شناختی ما دقیقاً جنگ
درمانی برخی از کشورهایی که مثلا توسعه یافته است سیستم درمانی بسیار فشلی دارن، اینو هیچکی نمیبینه. بعد مثلا ما اینجا راحت شما دکتر میتونی بری، پزشک هستم دم دستت، راحت میتونی بری.
آیا لسی اگه من این امکانو داشتم، اون صحبتای اون شهروند امریکایی که پاسخ داده بود به این در واقع صحبت های این آقایی که این حرف رو زده بود، اینو از یکی از شبکه های پربیننده در یه تایم مناسب منتشر پخش میکرد. ببینید ما چرا اینقدر به بنی صدر بد و بیرا میگیم و بنی صدر رو خائن خطاب میکنیم و بنی صدر رو قاتل میدونن بعضی از تحلیلگران؟ علت اصلیش این بود که در زمانی که دشمن به ما حمله کرد، در زاغای مهمات رو بست و اجازه نمیداد که مهمات به خط مقدم برسه و بچه های رزمنده ما در خطوط جنگی به دلیل نداشتن مهمات به شهادت میرسیدن و علت خیانت اصلی بنی صدر همین بود و تا ابد این خیانت، من حس میکنم یه نوعی از این خیانت الانم داره اتفاق میفته. یعنی ما وقتی صحبت از جهاد تبعین میکنیم، این جهاد تبعین احتیاج به مهمات داره، احتیاج به گوله داره، احتیاج به متریالی داره که وقتی که حجمه میشه من خشاب گذاری بکنم، شلیک بکنم. این مهمات از کجا میاد؟ از بسیاری از دستگاه دولتی باید این تولید بشه. یعنی هر اتفاقی در کشور میفته، دستگاه مربوطش موظفه که مصاحبه بکنه، اطلاع رسانی بکنه و مردم رو روشن بکنه. وقتی که این اطلاع رسانی انجام بشه، این خودش میشه اون مهماتی که من فعال فضای مجازی میتونم از اون استفاده بکنم. اگه کسی حرفی زد، اینو در جوابش استفاده کنم. ولی وقتی که من مهمات ندارم، نمیدونم اصل ماجرا چی بوده، نمیدونم آمار اصلی کجاست، دقیقا من میمونم انباری از مهمات دشمن که داره به سر من فرود میاد و من نمیتونم جواب بدم. چرا حضرت آقا میگه جهاد تبیین؟ جنگ دیگه آقا، جنگ که تعارف نداره. یعنی خیلی از دستگاه دولتی ما، من اینجا میخوام به شما بگم، روابط عمومی بسیار ضعیف دارن. وقتی روابط عمومی ضعیف باشه، نمیتونه اون اتفاقات که تو مجموعه داره میفته رو رسانه‌ای بکنه، نمیتونه با مردم بیرون خوب ارتباط برقرار بکنه.
درسته. خب ما 8 دقیقه داریم تا پایان برنامه، 4 دقیقه در خدمت شما آقای دکتر، 4 دقیقه در خدمت آقای دکتر که جنبندی بفرمایید.
عرضم بزرگ شما که ما خیلی علاقمندیم از فرمایشات استاد استفاده بکنیم. بله خب هم میفرمایید، من چند دقیقه رو باز خدمت شما هستم.
رو بحث نفوذم یه اگر مطلبی هستش بفرمایید. ما بالاخره در کشور نمیتونیم کتمان میکنیم جریان نفوذ رو، و اینکه حالا در قامت‌های مختلف هستن، برخی ها این ورن، برخی ها اون وری هم، برخی ها چهره خیلی وجیه الملی دارن، ولی عملکردها رو که میبینیم، خروجی ها رو که میبینیم، میبینیم که خب ما داشتیم ضربم خوردیم از این بله. چهره های نفوذی.
بله استاد فرمایش کردند الان تو بحث نفوذ که استفاده کردیم. ببینید باز ما اینو اشاره میکنیم که جمهوری اسلامی، عرضم بزرگ شما که یه حکومت دموکراتیک بر مبنای مردم سالاری دینی لحاظ شده، یه انقلاب مردمی اتفاق افتاده، یه انقلاب فرهنگی اتفاق افتاده و مبانیش مبانی اسلامی هست، ولی خب ساختاری که وجود داره ساختاری حکومت دیگه، در یه حکومت یه کشوری که مثل بقیه کشورها حکومت داره اتفاق میفته در کشورهای مختلف، حالا چه دموکراتیک، حالا کشورهایی که دموکراتیک نیستن که خب پادشاهی هن دیگه به قول معروف، ولی کشورهایی که دموکراتیک هستن مشخصه، اجزاش مشخصه. خب در تمام ساختارهای نفوذ اتفاق میفته، در تمام ساختارهای حکومت‌های مختلف این نفوذ هست، این فساد اتفاق میفته و در کشور ما هم عرضم بزرگ شما اشتباه ناپذیر نیست، هست، اتفاق میفته. از اوایل انقلاب هم این اتفاق افتاده بود و نفوذ عرضم بزرگ شما که در اولین شخصیت‌های کشور حاکم بود که ما بعد از سال‌ها عرضم بزرگ شما همگان متوجه شدن و الان هم این اتفاق داره میفته. ببینید مسئله اصلی مهمی که الان هست، همونطور که مقام معظم رهبری اشاره کردن، فرمایش داشتن، بحث دو قطبی سازی، یعنی جلوگیری از فضای دو قطبی سازی. من به نظرم اگر شخصی در وضعیت فعلی کشور اگر کلامی، حرکتی، اقدامی انجام بده، قلمی بزنه در جهت عرضم بشه دو قطبی سازی جامعه، در همون پازل دشمن داره بازی میکنه و عرضم به حضور شما که دقیقا من میتونم بهشون بگم که ایشون اصلا نفوذیه. برید ما حالا بحث عمدی و سهویش هم بذاریم کنار،
ناخواسته نفوذیه،
ناخواسته، حالا اون فرد این، یعنی در یعنی دو قطبی سازی. ما الان شما فرمایش کردید تو بحث اسلامی و ایرانی، ما اصلا نباید به بحث ایرانی اسلامی دامن بزنیم. خدمات مقابل اسلام به ایران و ایران به اسلام، آثار شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، ایران چه خدماتی به اسلام کرد و اسلام چه خدماتی به ایران کرد. مسئله حجاب مسئله جمهوری اسلامی نیست، تمدن ما تمدن با حجابی بود. این رو ما به جوانهای ما، به نسل دهه 80 و 90 نتونستیم انتقال بدیم. دهه 80 و دهه 90 ما عرضم بزرگ شما که هویت ندارن. ببینید تو اختشاشات 1401 افرادی که میامدن کف خیابون نمیدونستن برای چی دارن میان، نمیدونستن رئیس جمهورشون کیه، نمیدونستن وزیر کیه، نمیدونستن اصلا این حکومت چیه. میگفتم ما فقط میخوایم مخالفت بکنیم. چرا؟ میگفتم خود تو چی هستی؟ تو کجا؟ میگه ما ایرانی هستیم فلان. او کسی که گرام میده به دشمن آیا یک لحظه فکر کرده اگر اون موشک نقطه زن یا اون موشکی که میخواد بزنه تو جمهوری اسلامی میزنه، میگه اینا حزب اللهیا رو بخوره، خونه بغلیش که حزب اللهی نیستن اینا رو مثلا این موشک نخوره؟ این واقعا یک لحظه یه ایرانی تو الان پیش خودش لحظه فکر کرده اگر این کشور جنگ بشه آیا مگه حزب اللهی و غیر حزب اللهی از هم تفکیک میکنن؟
همه رو با هم
مگه صدام چیکار کرد؟ مگه صدام گفت شما مسلمانین بیستین کنار، من با شیعه کاری ندارم، من با سنی ها کاری ندارم؟ همه رو قتل عام کرد. مردم خوزستان، مردم ارزمش غرب کشور مگه اهل تسنن نبودن؟ ما یه کشور غالب شیعه هستیم، مگه این اتفاقات نیفتاد؟ ما تجربه داریم، تجربه تاریخیمون داریم.
پس همین الان اسرائیل داره میزنه کارکنای مگه گروه های امدادی اروپایی رو نزد، زد آشپزخونه بین المللی کاری نداریم. یا هر کی بدونه
مبارزه مبارزه، بحث ما بحث انسانیته، بحث دفاع از مظلومه. عرضم بزرگ شما که بحثی که ما الان مهمترین مؤلفه بحث جنگ شناختی جهاد تبعینه، و جهاد تبعین هم یه بخشش به حاکمیت مربوط میشه، بخش حاکمیتش بحث رسانه صدا و سیما، رسانه های وابسته، و بخش دیگرش برمیگرده به عموم مردم. عرض کردم ما هر فردمون با داشتن یک گوشی هوشمند میتونیم یک رسانه باشیم، کما که یه رسانه الان هستیم. همه ما میتونیم در جهاد تبعین کمک بکنیم، یک چیزو به این سادگی تا ارزم بودشون با مشاهده در یک کانال خبری یا فیک هرچی هست ارزم بودشون باور نکنیم و قدرت سواد رسانه‌ایمونو بالا ببریم.
ممنونم آقای دکتر، در خدمت شما هستیم.
من سعی میکنم تو 4 دقیقه 2 دقیقه درست نیست دو. ما گفتین 4 دقیقه
آقای دکتر طولانی
من اسخایی میکنم
اشکال نم. آیه علی، شما به عنوان پدر خانواده اگر که بدون سوپرمارکت تو محلتون هست که این مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته و فاسد عرضه میکنه، حتما به خانواده سفارش میکنه که از اونجا خرید نکنن. من میخوام تعبیر بکنم از رسانه‌های معاند به همین سوپرمارکت هایی که غذایی تاریخ مصرف گذشته و فاسد عرضه میکنن. ما باید یک غیرتی داشته باشیم در عدم استفاده از این سوپرمارکت ها، و راهش هم این نیست ما بخوایم با راپل بیایم مثلا ماهوارهای مردم رو جمع بکنیم. این شدنی نیست. مردم باید به این رشد فکری برسن که اون مایحتاج خبری و رسانه خودشون رو از یک منبع معتبر تامین کن. راهش روایت اوله. برای اینکه ما روایت اوله خوب داشته باشیم و مردم اقبال داشته باشن، باید هم شجاعت داشته باشیم، هم استقلال سردبیر داشته باشیم، هم سواد کافی داشته باشیم و هم تجربه کافی تا بتونیم این روایت اولو، چون اتفاقات میفته، ما نمیتونیم جلوی اتفاقاتو بگیریم.
درست.
کشور ما پر اتفاق، پر حادثه است، پر حاشیه هست ماهیتاً. بنابراین باید بریم به این سمت که اون روایت اولو ما ارائه کنیم. برای اینکه این روایت اولو ما ارائه بکنیم، باید همگی دست به دست هم بدیم، همه مراکز دولتی، مراکز خصوصی، یه همکاری کاملا صمیمانه و مشفقانه با رسانه ها داشته باشن، مرتب مسئولیت
دلشون بخواد که واقعا کار کنن،
کار بکنن با
نه
مردم،
که فقط یه کاری بزن. انجام بدن. چون بعضی ها اینجوری میگن حالا بریم یه کاری انجام میدیم دیگه، اما اون که چطوری این کارو انجام میدن، با چه کیفیتی، اصلا به کار میاد این کاری که انجام میدن، اینا مهمه. که خیلی به قول شما
هر اتفاقی که در کشور میفته فوری سپایه دوربین صدا و سیما باید حاضر بشه، پوشش بده، مردم رو با تیب خاطر راهنمایی بکنه.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم آقای دکتر اسماعیلی، خیلی متشکرم آقای دکتر ریایی، خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز که گفتگوی سیاسی رو با ما همراهی کردین. اوقات خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
بله، با برنامه در انتظار باران ویژه برنامه افطار به استقبال لحظات عرفانی اذان می رویم. به چه مشغول کنم دیده و دل را، که مدام دل تو را می